أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نغموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. در جریان امر معروف و نهی از منکر مستفاد از آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعد اشاره شد که دو قول بود. یکی قول مرحوم شیخ طوسی و محقق صاحب شرایع مانند که امر معروف و نهی از منکر واجب عینیست بر همه، منتها اگر بعضی قیام بکنند موضوع منتفیست و از دیگران ساقط است برای انتفاع موضوع و نظر دیگران است و سیر مرتضی و امثالیشون بر این است که واجب کفایی است و قیام برخی از دیگران ساقط است. آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض چون عنوان بعض اطلاق دارد، هر بعضی را شامل می شود، هر که گناه کرد بر دیگری هر که میخواهد باشد لازم است امر معروف و نهی از منکر کند. چنین چیزی مفید عموم است، چون بعض که معین نیست تا دلالت کنند بر وجوب کفایی، چون به آخری اون کسی که گناه میکند که دیگه امر معروف و نهی از منکر نیست. در هر مطلبی هر کس گناه کرد بر دیگری لازم است. به این بعض متقابل چون اطلاق دارد و مشخص نیست که چه گروهی است شامل جمعی می شود. اما آیه محل بحث یعنی یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین، جهاد ولی مبارزه است. این مبارزه گاهی مسلحانه است که با کفار خواهد بود، گاهی جهاد فرهنگی است، جهاد اخلاقی است، جهادهای امنیتی است که اونها توسعه دارد، اما از جهاد کفار و جهاد منافقین هر دو را شامل می شود. منافق مادامی که منافق است احکام مسلمان بر او جاری است و جهاد مسلحانه با او روانی است. لکن این گروهی که در آیه محل بطرت است نه که کفرشون را ظاهر کردن، و اگر کلمه منافق بر اینها اطلاق می شود به علاقه ماکان است. اینا قبلا باطلا کافر بودن و ظاهرا مسلمان و بعدا کفرشون را ظاهر کردن و قالو کلمت الکفر و کفرو بعد اسلامه، یعنی اسلام ظاهری. اگر چنین چیز شدن اونگاه مسئله جهاد منافق مثل جهاد کافر خواهد بود. در جریان امر به غلظت آیات قرآن کریم سه طایفه است. طایفه اولا اون حکم اولی و اصلی را تبیین می کند که در سوره مبارکه آل عمران هست که فی بما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این از اصالة الرحمه و اصالة اللین اصالة الملائمه این حاکم است. در تمام برخوردها اصل اولی رحمت و ملایمت و نرمی. طایفه ثانی آیاتی است که مخصوص به برخورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مؤمنین است. برخورد با مؤمنین گذشته از اون ملایمت و لینت و نرمش عمومی، یه رحمت خاصه را هم به همراه خواهد داشت، نظیر اون که در آیه 215 سوره مبارکه شعراست: وقف جناح که به من طبق که امدر مؤمنی. اگر کسی جزء پیروان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، مؤمن بود از عقیده و به تابع اون حضرت بود، جز اسباب و پیروان عملی اون حضرت بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اون رحمت عامه و ملایمت و ملایمت عامه، یک رحمت خاصی را هم اعمال می کند، خفض جناح. این خفض جناح که نشانه از تواضع است، برای آن است که دیگران را زیر پر بگیرد. معمولا این مرغ ها و این پرنده ها و این کبوتر ها و ماننده ها وقتی فرزندی پیدا کردن، قبل از اینکه این فرزند پر در بیاورد، قدرت پرواز پیدا کند، اینا را زیر بغلشون نگه می‌دارن، یعنی بالهاشون را پهن می‌کنن و اینا را زیر بال و پر خود می‌گیرن تا کم کم اینا پر در بیارن. بعد اینکه پر در آوردن، عملا این کبوترها، این مادرها یه مقداری پرواز میکنن تا این بچه های پردر آورده پرواز یاد بگیرن. بعد رفته رفته پرواز اونها را، یعنی پرواز بچه ها را کنترل میکنن، میازماین، امتحان میکنن. وقتی دیدن کاملا این پردر آورده و قدرت پرواز دارده و خوبم پرواز میکنن، دیگه حالا اینها را آزاد میکنن. در پرنده ها اینطور، ولی در انسان چون تا زنده است احتیاج دارد به کسی که او را راهنمایی کند، به او بال و پر بدهد، به پرواز او را هم کنترل کند. لذا ذات اقدس اعلی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما گرچه قدرت پرواز دارید، به معراج می آیید، دنافذ در لا فکان قاب قوسین او ادنا و مانندون بهره شما هست، ولی گرچه با اینکه قدرت پرواز دارید، ولی موظفید که پر پهن کنید، بالهاتون رو پهن کنید که این امت زیر بال شما پر در بیارن، بال پیدا کنن، قدرت پرواز داشته باشن. شما وسیله از صلات و معراج مؤمن اینا رو پرواز میدید و اینا هم پرواز میکنن و شما هم کنترل میکنید. بعضی هستن که بیراهه میرن، تو باید واقعا راهنمایی بکنید. بعضی ها عوضی میگیرن، اون چرا که در بالاست در پایین نگاه میکنن و خیال میکنن تو پایین هست. شما باید باشی اینا راهنمایی بکنی. همون مثل معروف که کسی بالاخره تشنه بود، آمد لب چاه که آب بگیرد و عکس ماه را در چاه دید، خیال کرد ماه اون توه، حالا به این فکر افتاد که برد پایین و ماه برسد. ماه از بالا صدا میرسد که من بالا هستم، عکس من اونجا افتاده، بیراه چرا میری؟ بالاخره یکی سیاد باشه که این چینه. خیلی ها عکس ماه تو آب میبینن و پایین میرن، خیال میکنن تو پایین خبری هست، در حالی که ماه جای دیگه است. انبیا برای همین هم آمدن که به انسان بگن اونچرا که شما میبینی جای دیگر، اینا عکس اوست. بالاخره شما هرگز نگاه نکنید برید که دستار را قطعه نعیدیه، اونه دستار بایدن به یوسف بنگر و بر دست منگر. حالا چی کار داری؟ چهار نفر دست پاره کردن، ببین کی رو دیدن که دست پاره کردن، به دنبال چیزی دیگر نرو، خود تهدر نده. خب این یه پرپنگ کردن میخواد. فرمود تو پر پهن بکن، بالها رو پهن بکن، اینا رو زیر بال بگیر، اینا رو زیر پر بپرورون تا قدرت پرواز پیدا کنن. اما تا زنده هستن با زیر پر تو باشن. این چه نیست که آره اینا رو بد رها بکنی. وقف جناحک لمن تبعک من المؤمن. حالا اگر کسی بیراه رفت، به سوی اختیار خودشه. خب این غیر از اون فعل با رحمت من الله لنت لهم که ملایمت و ملایمت عام است و یک نرمش عام است که با همه از راه ملاطفت برخورد میکنند. اینجا فرمود وقف جناح که به معنی تبع که من المؤمن، اینا رو زیر بال بگید و اینا رو پر در آوردن و پرواز کردن بیاموز تا اینها از زحمت خاصه تو استفاده کنن. این میشه خفض جناح. اصولا از تواضع به خفتگنا تعبیر بکنن همین است. البته یه خفتگنای ترحمی داریم به یه خفتگنای احترامی. خفتگنایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت پیروانش میکند با ترحم آمیخته است و خفتگنا کرده به اتباع که من المؤمنین. اما خفتگنایی که فرزند نسبت به پدر و مادر میکند او دیگه با احترام همراه است. یعنی خود انسان باید متذللانه خفض جناح کند. وخفض لهما جناح از ذله من الرحمه. در این حال که رأفت هست احترام هست، ذلیلانه پرپنگ کردن است. بله برای موشی که دیگه حالا او رو که بخش طایفه سوم است عرض میکنیم. در طایفه سوم که آیه محل بحثم جز طایفه سوم است و آیه 216 هم سوره مبارکه شعرا جز طایفه سوم است، اینجا روشن میشه. خب برابر خفض جناح دو قسم است، یک قسم احترامی است، یک قسم ترحمی، یک قسم با عظمت همراه است، یک قسم با مذلت. و چون رابطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین امیرالمومنین علیه السلام با امت رابطه پدر و فرزند است که انا و علیون ابوا هذه الامه، یه خفض جناح متقابلی هم خواهد بود. یعنی هم پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیهما مجموع اهل بیت علیهم السلام دعویشون این است خفض جناح دارن و هم امت نسبت به اهل بیت علیهم السلام خفض جناح دارن. برای اینکه اگر حضرت فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه و از طرفی هم ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه وقف لهما جناح از ذله من الرحمه، اینها که پدران حقیقی هستند نسبت به اینها باید خفض جناح شد، خفض جناح ذلیلانه. برای اینکه خب اگر کسی خفض جناح ذلیلانه نکند و نرم نباشد، نخاری و فرومایگی بلکه فروتنی، یک ذلیل بودن است، یک ذلیل بودن. اینجا سخن از ذلیل بودن و فرومای بودن و خار بودن نیست، سخن از ذلیل بودن و نرم بودن و فروتن بودن است. نسبت به پدر مادر فروتنانه شما خفض جناح کنید، وقت دعما جناح ظلم در رحمه، همین که عرض را خدا ضرور قرار داده است. بمانندم عزتن از کافین عزلتن از المؤمنین، از اون سن خواست. خب حالا ضرور باشید، فروتن باشید، چون فرومایگی مطلقا بد است، فروتنی چیزی بسیار خوب است. پس دو تا خفض جناح داریم، یکی خفض جناح عالی برای دانی، برای تعلیم و تربیت است، یکی خفض جناح دانی برای عادی که ذلولانه و فروتنانه است. چون وجود مبارک پیغمبر و امیر المؤمنین علیه و السلام ابوا حاضر امه هم و همین حکم البته شامل سایر اهل بیت علیه و السلام شود، اونها این دستور الهی را عمل میکنند که وقف جناح کلمه تبع کمی در مؤمنین. وظیفه ما که امت مرحومه هستیم برای اون ذوات مقدس خفض جناح ذلولانه و فروتنانه است. در پیشگاه اینا انسان خفض جناح میکند، پر پهن میکند، بال پهن میکند، ذلولانه نه ذلیلانه، فروتنانه نه فرومایگی، و درخواست رحمت و شفاعت و کرامت میکند از اینها. این دو طایفه از آیات که خفض جناح متقابل را تبیین میکنند مربوط به مقام ثانی بحث است. اما مقام ثالث بحث که برخورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم نسبت به کسانی که نصیحت و موعظت در اونها هیچ اثر نمیکند، از اون بعد دیگر سخن از تبری است. اگر چون که اینا کم کم به جای رسیدن سبعان علیهم انذر تمام لم تنذر هم لا یؤمنون، هیچ جایی ندارد. البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا آخرین لحظه دعوت می کند. حالا همین آیات منافق را که بعد مراجعه فرمایید دیگه از این بدتر گروهی نبودن در صدر اسلام. اینا قصد شهید کردن پیغمبر را داشتن در لیلت العقبه، اون اهانت ها را کردن در جریان غزوه تبوک و مانند آن. معذالک ذات اقدس اله راه توبه را باز گذاشته، فمون فیه توبو یه خیران لهم، در همین بخش از آیات سره باره که توبه که محل بحث است. پس اون حکم فقهی تا آخرین لحظه هست و دعوت اخلاقی هم هست، اما اون زائد بر مقدار دعوت، زائد بر مقدار هدایت، یه لطف ویژه‌ای وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله اعمال میکند، این نیست. و از اون جهت که اونها در برابر نظام ایستادن، به فکر براندازی بودن، اینم ناچار است که اون رحمت خواسته را تبدیل بکند به غضب خواست. تلیعش از همین آیه است 216 سوره مبارکه شعرا شروع می شود که فرمود وقت جناح که لمن اتبعی که من المؤمنین، بعد فرمود فین عصاو که فقول انی بری امی ما تعملو. این تلیعه انزجار و قلزت است. فرمود تو مرز تو از اینها جدا کن، اعلان براءت کن که من از شما بیزارم. بعد از این مرحله که گذشت، اونگاه نوبت به مراحل وسطا میرسد تا برسیم به محل بحث که فرمود یا ایها النبی جاهر الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. این خشونت، این غلظت مال مرحله نهایی است درباره کسانی که یا به نفاق رسیدن یا به جایی رسیدن که اصلا حرفش این است سوال عین و اصلا لم تکن من الواعظین. خب پس رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه اصل کلی دارد و دو جناح در برابر این اصل کلی هستند که مجموع این مطلب را سه طایفه از آیات بخش دارد. از در مسئله کلامی هم فرمود به مأواهم جهنم، بعد هم فرمود به این که به بعث المسیر، اینا یه سیرورت بدی دارند. این کلمه مسیر از اون کلمات بسیار با محتواست به پیام عمیق هم به همراه دارد که انسان بالاخره در صراط شدن هست، سیرورت است، سیرش در سیرورت است، انسان بعد می شود طوری که خودش می شود هیزم جهنم. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یا معاذ الله نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، هر جا بخواد فرار کند هست. یه همچه نمونه ما تو دنیا نداریم اصلا. در دنیا ممکنه خونه آتش بگیره آدم فرار بکنه، لباس آتش بگیره بالاخره آدم لباس میکنه، لباس دیگه موشه، بدن آتش بگیره، دست آتش میگیره، دست رو قطع میکنن، بالاخره آدم سالمه. ولی بفرد دست آتش گرفت، پا آتش گرفت، اینا رو بفرد قطع کردن انسان هست سالم. اما الان یک نمونه ما داشته باشیم، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این دیگه تو نار فیزیکی نیست، اون جایی نیست که آتش در اونجا راه داشته باشه، یه نار دیگه است. این نیست مگر از جای سیرورت که اصلا گاهی آتش میشود. حالا تمام پیچیدگی مطلب اینه که انسان است و نار، وگرنه تبدیل بشه به نار و سیرورتش به نار باشه، خب دیگه عذابی نداره، خب نار ناره دیگه. مشکل در معنی انسان شناسی و در نفس شناسی به مسئله معاد اینه که انسان حقیقتا مار میشه و حقیقتا انسانه. اگر مار و عقرب بشه و انسانیتشو از دست بده، خب دیگه عذابی نیست. چجوری باید جمع بشه که انسان حقیقتا مار است و حقیقتا انسان، حقیقتا خنزیر است و حقیقتا انسان. و اگر حقیقت انسان حفظ نباشد و کسی به صورت مار و عقرب در بیاد، به سیرت مار و عقرب در بیاد، باطنش مار و عقرب بشه، این که عذابی نیست. خب بنابراین این سیرورتش انسانیتش رو حفظ میکند، به صورت نار الله المقدر میاد، خودش جهنم منقول است. حالا اون جهنم غیر منقول هم سر جاش محفوظه، همونطوری که درباره بهشت اعوذ بالله من خوف مقام ربه جنتان دو تا بهشته است، بعدم من دونه جنتان. بهشت های فراوانی است، حالا چند قسمت چند جوره آدم تفسیرش نمیدونه. جهنم های فراوانی هم هست، چند جوره چند تاز تفسیرش آدم نمیدونه، ولی این مقدار اجمالا برمیاد. یه جهنمی است غیر منقول سر جاش محفوظ، چه تبهکارا رو وارد جهنم میکنن. یه جهنم منقولی هم هست، جامد وجیع یومئذن به جهنم. ذیل این آیه مبارکه اون روایات مناظر فرمید که فرشتگان عذاب با زنجیر اون جهنم رو میارن. اون جهنم چیه؟ بخدوم زنجیر از کجا میارن؟ کجا هست جهنم؟ جهنم منقول یعنی چی؟ رجیع یومئذن به جهنم، اون روزی که لا یعذب و عذاب آورد. خب این مسائل چون واقعا کمتر مطرح هست و طرح نمی شود، بزا ابهامش متراکم هست، از تفسیرش انسان بی خبر است. ولی اجمالش این هاست دیگه، یه جهنمی در جاش محفوظ، یه جهنمی دیگه هست. و کلمه سیرورت هم در قرآن کریم فراوان است که انسان در گرفتار سیرورت است، نه سیر، تو شدن هست. اگه مواظبش نباشد یه وقتی بد در میاد، اونگاه راه علاج نیست، راه علاج نیست. بله دیگه، چون هر چه سیرورت بکند به طرف خدا برود، هم سیرورت مورد باید به طرف خداست. حالا سیرورتش که به طرف خدا هست، حالا یا انسان روح و ریحان می شود و به لقای جمال الهی می رسد، یا مارو اغرب می شود به لقای جلال الهی می رسد. این تو نیست اینه که مارو اغرب شدن خدا رو نبینن، که خدا رو می بینن منتها با اسماء قهریه، با انا من المجرمین منتقمون روبرو هستن، با خدای قهار، با اشد المعاقبین، با یوم اذن لا یعذب و عذابه احد، با لا یوسق و وساق و احد، با این اسمای الهی و افعال الهی رو برستن. بعد هم بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین هایی که کورن، همین هایی که به نحشره یوم القیامت اعما، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. منتحال جلال الهی دیدن، قهر الهی دیدن، جهنم الهی دیدن و مانند ها اینجور میشادن. خب هیچ ممکن نیست کسی خدا را نبیند، البته با چشم جان، منتها عده رحمت الهی را میبینند، یه عده غضب الهی را میبینند. فرمود به مأواهم جهنم و به اسم المسیح. خب حالا چرا وغلظ علیهم؟ تحلیل مسئله برای چی؟ برای اینکه اولا اینا این قسم ها را یاد گرفتن برای اینکه اون تبهکاریاشون رو با همین قسم ها توجیه کنن. همه معاصی رو انجام میدن، در صدد براندازی نظامن، در صدد فتح و ترور و شهید کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، از هیچ اهانتی هم صرف نظر نمی کنن. بعد هم وقتی به اینها بگی قسم بخورن که ما نگفتیم و ما نبودیم. یحلفون بالله ما قالو، هم در اون جریانی که در غزه تبوک وقتی میخواستن برن، دسته شعر نزول برش نهار شده که لابد مرازه فرمودید امین الاسلام در مجمع هر سه شعر نزول رو نهار کرده، گفتن این با چند سرباز حجازی و عربی میخواد امپراتوری روم رو فرض کنه. استهزا میکردن، مسخره میکردن، مردم میخواد بکشتن بده. از این گاهی هم در لیلة العقبه خودشون پنهان کرده بودن که این شتم را برمانند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را از فاصله طولانی به ده دره فرق کنند. بعد وقتی به اینها گفته میشد قسم یاد میکردن که ما این حرفا را نزدیم و نگفتیم. یحلفون بالله ما قالو، در شدیدترین حالتهایی که امت اسلامی نیازی به وحدت داره، نیازی به تجهیز نیرو داره، اینا رو کارشکنی میکردن. تو غزوه تبوک این طور بود دیگه. این لام لام قسم است. اون ولقد ذات عقب احسانه خواهد من قسم میخورم، قسم یاد میکنم که اینا رزدم. ولقد غالو کلمه کفر، و اون کفر درونیشون را ظاهر کردن و کفرو علنن بعد از اینکه باطنن کافر بودن بعد اسلامهم ظاهرن و همو منتها به ما لم ینالو همت کردن تلاش و کوشش کردن برای براندازی ولی خب نرسیدن. در جریان لیلة العقبه همتشون شهید کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، ناکام موندن. مادامی که در مدینه وجود بارش پیغمبر در مکه حضور داشتن، همین گروه وابسته به عده از سرانش در صدد اخراج بودن، منتها موفق نشدن. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق دستور الهی هجرت کرد. توطئه های دیگر در پیش داشتن برای براندازی، اونها را موفق نشدن. و همو به ما لم ینالو. بعد همون به اینکه تمام این نمک نشناسی هاشون بعد از اون بود که در کنار سفره اسلام خیلی چیزی نصیبشون شده. بالاخره همین قارتگران بادیه های عرب مکه و مدینه بودن که به این روز در آمدن دیگه، حالا ما عزیز شدن دیگه. یعنی هم ثروت یهودی های متوالی به اینها رسید، هم صنادید قریش شکست خوردن، سرمایهشون به دست همین فقرا رسید، وضع مالیشون خوب شد. یه خطبه نورانی از دعوی سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که وظیفه حکومت اسلامی را در بخشای جهاد فرهنگی، کشاورزی، سازندگی و مانندن ثابت میکند. میگه بگید شما قبل از اسلام نه آب آشامیدنی خوبی داشتید، نه مسکنی داشتید، نه مزرعه و مرکعی داشتید، نه بهداشت خوبی داشتید، آقا چی داشتید؟ در حجاره خوش بودید، بین حیات سم سراب زندگی میکردید. این اسلام آمده به شما بهداشت داده، مسکن داده، آب داده، محیط زیست داده. شما اصلا آب آشامیدنی سالمی نداشتی. این اسلام آمده که گفته آب آشامیدنی با سالم باشه، راشن اینه. این یه خطبه مخصوصی دارد از دیوار گذرد. همون شما بین حجاره خوش بودی، بین در اون حیات سم به سراب زندگی می کردی. این اسلام آمد به هم شما همه چیز داد. ذات اقدس اعلام کرد به اینکه خب شما سابقه فقر و فلاکت شما یادتون باشه دیگه. تنها راهتون هم غارتگری بود دیگه. چیزی نداشتید. مکه اصولا چیزی نداشت. نه شهر کشاورزیه، نه شهر دامداریه، نه شهر شیلاته، نه شهر صنعته. هیچی نداره. ولی ذات اقدس اعلام فرمود به این که اولا بیارا کرم که یجبا و علیه ثمرات کل شی. همه نعمت ها در تمام سال اینجا فراوان. یعنی کی کرد؟ فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. شما امنیت دادیم، جلو غارتگری رو گرفتیم، جلو جنگ و خونریزی رو گرفتیم، این اوس و خزرج و کارشون کشتار یکدیگر بود، اینا رو آدم کردیم و الف بین قلوبهم نصیب شما شده است، امنیت به شما دادیم، نانتون تأمین شده. نمیدونه اولا یارو که مردم جای دیگه تخطف و ارض من حولهم و در باره حرمین یجبا و الیه ثمرات کل شی. این به برکت اسلام بود، هم اقتصاد رو تأمین کردیم، هم امنیت رو. این دو عنصر محوری که هر ملتی به اینها نیازمند است با خدا شما داد دیگه. فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع یک و آمنهم من خوف دو. هم اقتصاد رو تأمین کرد، جوع تنها گرسنگی یعنی شکم نیست، مسکن داد، لباس داد، ازدواجشون تأمین کرد و نان و سرم فراهم کرد. اطعانه هم من جو و آمنه هم من خوف. اون غارتگری ها رو بودش کنار. خب ملتی که اقتصادش خوب، امنیتش خوب، یه چیزی کمی ندارد که شما حجده چرا نمک نشناسی میکنید؟ فرمود انتقامی که اینا دارن میگیرن در حقیقت رو نمک نشناسیه. و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این الان انتقام اون عنایت های الهی داره میگه، انتقام اون اطعام های الهی داره میگه. انتقام ها دو قسمه، انتقام های بد، انتقام های خوب که بالاخره خدا فرمود انا من المجرمین منتقمون، این حساب دیگه داره. انتقام بد اقسام میذارد، حالا دو قسمش قرآن کریم به این صورت ذکر میکنند. پس انتقام خوب آن است که انسان از ظالم انتقام بگیره، خب انا من المجرمین منتقمون، اون حساب دیگری دارد. اما انتقام بیجا و انتقام بد اقسام میذارد که دو قسمش رو این بخش از آیات قرآن کریم مهم داره. یکی که یه انتقام فرهنگی است، یعنی کسی یه ایده دارد باطل، دیگران حق تشخیص دادن به سراغ اون ایده و مکتب حق رفتن، اینها اون قدرت ندارن که در فضای فرهنگی خودش رو تطبیق بدن. در از اونهایی که پیشرفت کردن در مسائل فرهنگی انتقام میگیرن. این همان است که دستور مبارک مائده آمده، دستور توبه آمده، در معارج آمده که فرمود اینها انتقام نگرفتن از ادهی مگر بر اساس اینکه اونها مؤمن شدن. در سوره مبارکه اعراف به این صورت هست، آیه 126 سوره اعراف این است که و ما تنقم منا الا ان آمنا با آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما شما از ما انتقام نگرفتید مگر اینکه ما مسلمان شدیم، شما بر کفرتون باقی هستید. آیات الهی آمد، ما تشخیص دادیم، ایمان آوردیم، شما بر کفر باقی هستید، حالا بخواید از ما انتقام بگیرید. همین مضمون در سوره مبارکه مائده به این صورت بیان شد که اینها انتقامی که از مؤمنین میگیرند در حقیقت انتقامی است که کافر از مؤمن میگیرد. آیه 59 سوره مائده این است: قل یا اهل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. شما انتقامی که از ما میگیرید این است که ما حق و تشخیص دادیم، مسلمان شدیم، شما همچنان در پی ضلالتی. سوره مبارکه بروج هم همین مضمون را دارد. آیه 8 سوره مبارکه بروج این است که وهم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. چون اینها به ذات اقدس اله ایمان آوردن، تبهکاران اصحاب اخدود از اینها انتقام گرفت. این انتقام های فرهنگی که عقب افتاده های فرهنگی از پیشگامان فرهنگی میگرد. اما اون چیزی که در این آیه محل بحث است این است که یه انتقام ناجوان مردانه نمک نشناسانه است که اون کسی که در کنار سفره آدم تربیت شده از آدم انتقام میگیره. تعبیر انتقام هم تعبیری است برای او زننده و کوبنده. شما حق انتقام ندید، اصلا کار بدی نکردیم، ما جز نیکی چیزی نکردیم. همون بیت معروفی که تو مغنی اینها مطالعه فرمودید که نه هیچ عیبی ندارن مگر که شمشاشون تیزه، خب یا هندی فرمود به ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله فضله. ذات اقدس اله شما رو بی‌نیاز کرده، همه چی به شما داده دیگه، الان اینجور دارید زندگی میکنه، خب چه انتقامی دارید میگیری؟ شما مگر قبل از انقلاب ندیدی؟ قبل از انقلاب نبودی؟ یه حدیثی رو مرحوم امین الاسلام ذکر میکنند، این شما بگردید در جوامع روایی حتما پیدا کنید، این چیز غرر حدیث، خیلی این حدیث بلنده. اونی است که گروهی خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیدن، خطیب اونها داشت سخنرانی میکرد. قبلا این بحث ها گذشت در والله و رسوله احق ان یرزه، در زیر اون آیه گذشت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم گذشت، که در هر جا ذات اقدس اله وقتی اسم پیغمبر را کنار خود ذکر میکند، اون در اون عناصر محوری هرگز ضمیر تثنیه نمیاره یا فعل تثنیه نمیاره. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، چون پیامبر در برابر خدا جز فرمان خدا چیزی رو اعلام نمی‌کنه، از خود هیچ نداره. یا والله و رسوله احق و ان یرزوه نه یرزوهما، چون رضای پیغمبر صلی الله علیه و آله فانی در رضای خداست، او در برابر خدا که رضای مستقل نداره. اینجا به همین صورت هست و الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، نه من فضله ما، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برابر فضل خدا که فضلی ندارد. این هم از آیات نورانی است که شفاعت پیغمبر را ثابت میکند که بالاخره خدا مغنی است و پیغمبر هم مظهر اغنای اوست. اگر غنایی نصیب کسی میشود به وسیله ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از فضل الهی میگیرد و انسان را توانگر میکند، توانگر علم، توانگر مال، توانگر قدرت، توانگرهای صحت. او مظهر هو المغنی اغنا فاغنا، خدا هم غنیه میدهد یعنی سرمایه، هم غنا میدهد یعنی بی‌نیازی. اغنا و اغنا در این کلمه وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجلای اغنای الهی شد که او انسان را غنی میکند از ناحیه فضل خدا. خب پس خطوط کلی قرآن رو توحید دور بزن مشخص است. این روایت ها که مرحوم امیر اسلام در مجمع نقل کرد حتما از جوامع روایی پیدا کنید سندش رو. دارد گروهی آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خطیبشون گفت که من اطاع الله و رسوله فقد اهتدا و من عصاهما فقد غوا. هر کس مطیع خدا و پیامبر بود هدایت شد، هر کس خدا و پیامبر را معصیت کرد گرفتار قوایت و انحراف شد. من اطاع الله و رسوله فقد اهتدا. این جمله را پیغمبر گوش داد و چیزی نفرمود. جمله دوم که اون خطیب گفت و من عصاهما، ضمیر تثنیه آورد فقد غوا، در حضور جمع وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بئس الخطیب و انت بعد سخنرانی هستی تو. این چه حرف تحرف بودن از که چی بگم یا رسول الله؟ فرمود به من یعص الله و رسوله، نه من یعصهما یا من عصاهما. مگر ذات اقدس اله مبدعی است که تثنیه بردار است؟ مگر میشود ضمیر تثنیه آورد؟ مگر میشود پیغمبر را در ردیف خدا به صورت ضمیر تثنیه ذکر کرد؟ بئس الخطیب وانت ارکد چشم. من هم عرض میکنم من یعص الله و رسوله فقد غوا. این رو حتما پیدا کنید از در سند از غرر روایات ماست. خب فمود زما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضلهی. اگر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفاعت دارد که دارد، اغنا دارد که دارد، برکت دارد که دارد و هزارها لطف دارد که دارد، من فضل الله است. بعدن اغناهم الله و رسوله من فضله. خب در چنین فضایی باز ذات اقدس اله راه توبه را باز گذاشته. فمون فین یتوبو یکو خیر لهم. در این شرایط هم بازم اگه اینها برگردن راه توبه باز است. فین یتوبو یکو خیر لهم و یتولوا یعذبهم الله عذابا الیما. والحمد لله رب العالمین.